بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و على اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. بحث ما که به طور متواصل ادامه می دادیم موضوع عبد در قرآن بود، عباراتی است از نهج البلاغه در صفات عبد. خطبه‌ای رو که شروع کردیم در نهج البلاغه در صفات عبد یا عباد الله با این عبارت شروع می شد که عباد الله ان من احب عباد الله الیه عبدا اعانه الله علی نفسه. این اول خطبه است و خطبه 85 یا 87 که اینا رو حتما مطالعه بکنید. من این رو قبلا هم توضیح دادم، گفتم، تذکر دادم و یکی از مسائلی که به انسان قدرت و توان می‌دهد که پا به میدان بگذاره این هست که دانشش رو داشته باشه، یعنی توان علمیش رو داشته باشه که اگر که مثلا این رو گفتن آدم چه بگوید. ببینید اینها 35 سال است که نماز جمعه اقامه می‌کنن. یکی از مستندات من این است که در طول 35 سال در هیچ نماز جمعه ای در ایران یک عبارت از نهج البلاغه امیرالمومنین در مملکت شیعه خوانده نشده که به مردم بگویند امیرالمومنین این نظر را داشته است. ببینید این یه حربه برنده است، اما شما باید این اطلاع رو داشته باشید و بعد خودتون هم بر نهج البلاغه یک اشراف ضمنی داشته باشید که حداقل بدانی چه چیزهایی در نهج البلاغه هست که بتوانید مطرح بکنید، چون همه نهج البلاغه رو توی یک مقاله نمیشه بیارید که شما یک عبارت میارید، اون عبارت ممکنه با 10 تا مقاله دیگه جواب بدن. اون وقت شما اونجا باید که توی پاسخها بدانید که توی نهج البلاغه کجاش چه هست و چه پاسخهایی میتوان داد. بنابراین عنایت داشته باشید به این توجهی که خود من به نهج البلاغه دارم و دیدید که غالبا مخصوصا در خطبه های نماز جمعه سعی من بر این است که از کلمات مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه استفاده بشه و به سمع شما رسیده بشود. بعد یه قسمت هایش رو توی جلسه پیش بیان کردیم، یه مقداری از اون مانده است. بعد یکی از خصوصیات دیگر عبد این است که استمسک من العرا به اوثقها. میگه ریسمان خیلی هست، تناب خیلی هست، عروه خیلی هست. عرا جمع عروه است که در قرآن هم میگه که فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا. کسی که به طاغوت کافر بشود و به خدا ایمان بیاورد او به یک عروه وثقا چنگ زده است. استمسک اینجا میگه استمسک، همون کلمه رو به کار میبره. پس استمساک یعنی چنگ زدن و محکم گرفتن و رها نکردن. این خیلی مهمه ها، که چون تناب و ریسمان عروه رو قبلا براتون گفتم، این تناب های خیلی کلفتی است که کشتی رو باش به ساحل می‌بندن. میگه این دیگه پاره نشدنی است، عروه وثقا است دیگه. اون وقت این تناب رو مثلا یه نفر بگیره تو دستش، این یه نفر دیگه هم بکشه، خب این رها میکنه دیگه، این دستش مقدار زخم میشه. میگه که لن فسام لها، اصلا قطعی درش نیست، رها نمیکنه، محکم میگیره. پس ببینید یکی از خصوصیات عبدالله، کسی که بنده خدا هست، این است که از عروه ها به عروه چنگ میزند که اوثق باشد. اوثق براتون توضیح دادم، افعل تفضیل میتواند صفت تفضیلی باشد، میتواند صفت عالی باشد. یعنی هم ترجمه بکنید اوسق یعنی محکمتر و هم بگید محکمترین، اما چون اینجا من بعدش نیست باید بگید که محکمترین. پس یکی از خصوصیات عبدالله این است که وقتی به ریسمان به عروه الهی چنگ میزنه، اونا شدت و ضعف داره، به محکمترینش چنگ بزنه. یعنی اگه میخواد بره ایام محرم روزه، یه جای بره که به دردش بخوره، حرفی رو گوش بده که کارساز باشه. همینا عروه است دیگه، همون کلام الهی عروه است، اون ریسمانه. پس امیرالمومنین هم میگوید به اوسق عرابا باید چنگ بزند، این میشه عبدالله، این یه خصوصیتش. و من الحبال به امتنها، و به تنابها هم به متینترین آنها، یعنی محکمترینش چنگ میزنه. فهو و من الیقینه علا مثل ذو الشمس، و در مرتبه یقین به جایی رسیده باشد که گویا هر چیزی در برابر او مثل نور خورشید است. یعنی اگر میخواد به خدا فکر بکنه، خدا در برابر اون مثل نور خورشیده. اینا خیلی به درد میخوره، نه فقط الان تو شرایطی که ما هستیم، اصلا به درد بشر میخوره. بشر همه جا در آتش است، همه جا در سرازیری است، همه جا علا شرف نهار فنهار بهی فی نار جهنم، بر لبه پرتگاهی است که زیرش خالی شده و او را تو آتش جهنم می افکند. همه زندگی ما اینه. اون وقت ضروری است که انسان به اوسق اورا و امتن حبال چنگ بزنه، محکم بگیره، و الا غرق میشه، و الا سقوط میکنه، و الا میسوزه. زندگی بشر اینه. میبینید شما اطراف رو نگاه بکنید، چه خبره؟ چه همه انسان کشته میشوند؟ مثلا یه عده آدم، اینا اسمشون آدمه، راه بیفتن بیان بگن ما اسممون جیش العدل، سپاه عدالت، بعد آدم بکشن. بعد یه عده دیگه بگن ما قضات عدلیم، اونا به تلافی اونا آدم اعدام بکنن. ما کجا داریم زندگی میکنیم؟ در کوچکترین این حوادثی که اتفاق میفته ما مسئولیم. نمیتوانیم بگیم سر مرز بود، توی پاکستان بود، توی سوریه بود، توی عراق بود، به ما مربوط نیست، حیطه ما آرامه. اصلا این رو نمیتونیم بگیم. کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، همه شما چوپانید و همه باید مراقب زیر دستان خودتون باشید. همه، هیچ کس رو مستثنا نمی‌کنه. یه مخصوصا اینکه همه مسلمان باشن. و این رنجاوره. اینا رو باید فکر بکنیم و باید براش کار بکنیم. باید براش کار بکنیم. و میتوانیم. من بارها اینجا گفتم میتوانیم و میبینید میتوانیم. میتوانیم. قدرتش رو داره. پس اقدام بکنیم. قد نسب نفسه لله سبحانه فی ارفع الامور. عبدالله کسی است که تمام وجود خودش رو وقف خدای سبحان می کند در بالاترین و شایسته ترین کارها، یعنی کار دمدستی و پیش پا افتاده و اینها رو عبدالله انجام نمیده. کار بزرگ، ارفع الامور. وقت ببینید وقتی علا ضوء شمس شد، یعنی مثل نور خورشید شد، آدم نتیجه رو میبینه، میگه من با این اقدام به این نتیجه میرسم حتی اگه بمیرم. وقت انبیا اینطوری با وحی برخورد میکردن. پیامبر میگفت من آیات را ابلاغ میکنم حتی اگر مرا تکه تکه بکنن. میشد نبی. کجا پیامبر عقب نشینی کرده و خدا هم کمک کرده در برابر تمام مخالف‌هایی که پیامبر داشت و همه پیامبرها داشتن خدا کمک کرده. شما میگه پس چرا عیسی رو مصلوب کردن، به دار زدن و عیسی 30 سال تا 33 سالش بوده، ولی امروز میبینید که بیشترین پیروان ادیان عیسوی ها هستن، از همه پیروان پیامبرها مسیحی ها بیشترن. پس کارش رو کرد، پیامش رو رسوند و همین دین مسیحیت اگر نبود شما نمیدونید بشر به چه فسادهایی میره. همین یک کمی کنترلشون میکنه، یک کمی جلوشون رو میگیره. خصوصیت بعد، من استار کل وارد علیه و تسییر کل فرع الی اصله، هر چیزی که برش وارد می شود خب و هر به اصطلاح شعبه کوچک فرع یعنی جزء بهش می رسد، این را کوشش می کند که برساند به اصلش. ببینه اصل چیه. بله؟ پس ببینید یکی دیگر از خصوصیات عبد این است که هر واردی که، یعنی هر چیزی که برش وارد میشه، میان یه حرفی بهش میزنن یا تهمت به خودش میزنن یا به دیگری میزنن یا غیبت میکنن، اینا رو باید برسونه به اصلش، رهاش نکنه. مصباح و ظلمات، عبدالله در تمام تاریکی ها روشنی است، چراغ است. خصوصیت مصباح چیه؟ براتون گفتم توی آدم سه هم هست. آها، مخشت چه اتفاق میفته براش؟ خاموش نمیشه. مصباح در طوفان خاموش نمیشه. مصباح و ظلمات، عبدالله باید در تاریکی ها روشنی بده. یک دفعه شما میتوانید با یک مقاله چقدر فضا رو روشن بکنید، چقدر امید ایجاد بکنید، چقدر حقایق رو روشن بکنید. وقتی که تمام جوانها ناامیدن، دیگه میگن اصلا دیگه فایده نداره، پشت به دین کردن، چیزی از دین نمیدانن، نه، یک نور دیگری هست، یک فانوس دیگری هست، یک مصباح دیگری هست. پس این باید خصوصیت عبدالله باشه. اون وقت انسان تا یک صفاتی رو کسب نکنه نمیتونه در تاریکی ها نور باشه. کشاف و عشاوات، هر چیزی که در پرده است و در تاریکی و در نابینایی، این عبدالله کشفش میکنه، یعنی از پرده میاردش بیرون، روشنش میکنه. خیلی صفات سنگینی ها. نه، ببینید امیرالمومنین میگه که این احب عباد الله نزد خدا هست که این خصوصیاتو داشته باشه. حالا تا اینجاش، بقیه هم داره ها، تا اینجاش تو این 4-5 صفتی که گفت انصافاً یه شیعه رو میشه پیدا کرد که الان بگه من شیعه مولا امیرالمومنینم، مصباح ظلماتم و در چنگ زدن به ریسمانهای الهی به اوسق و اطمنش و امتنش چنگ زدم. خیلی سخته که کسی اینطوری ادعا بکنه، ولی حداقل این است که شماها باید اینطوری باشید و هیچ اظهار ضعف نکنید که نما نمیتوانید. یعنی شما مسئولیتتون خیلی بیشتره و حتما باید اینطور باشید. مفتاح و مبهمات، کلید در مبهمات عبدالله، کسی که بنده خداست. بنده خدا کلید در مبهمات، دفاع و معضلات، تمام مشکلات رو حل میکنه. دلیل و فلوات، توی کویرهای بی آب و علف و بی نشان و علامت راه نماست، دلیل فلات هاست، دلیل و فلات. یقول و فیفهم، حرف میزند و میفهماند حرفش رو، حرفش رو تفهیم میکنه. ف هو من معادن دینه، یا فهو عبدون، بعضی از نسخه ها اینطوریست، فهو عبدون من معادن دین الله، این بنده ایست که از معادن دین خدا سر برآورده. و اوقاد ارزه، و از وقد زمین خدا سر برآورده، یعنی از زیر خاک زمین این سبز شده، برآمده زمین خدا. زمین خدا کجاست؟ یعنی بستر هدایت الهی، سرزمین الهی است. یعنی قرآن برای ما سرزمین الهی است، میگه این از دل قرآن درآمده. قد اخلص لله فاستخلصه، این عبد خودش را برای خدا خالص کرده، خدا هم او را برای خودش خالص کرده، یعنی پذیرفته است خلوص او را. قد الزم نفسه العدل، عدالت را بر خودش واجب کرده. از کوچکترین چیز بگیرید تا بزرگترین، ما باید اجرای عدل را بر خودمون واجب بکنیم، یعنی هر چیزی را در جای خودش بگذاریم، هر حرفی را در جای خودش و موقع خودش بزنیم، هر جایی را به موقع خودش برویم، هر دیدنی را به موقع خودش برویم. اینا عدل ها. عدل این نیست که شما یه قرون داشته باشید ده شایی به این بدی ده شایی به اون، این عدل نیست. اتفاقا ممکنه عدل این باشه که همه یه قرون رو به یکی بدی، به اون یکی هم هیچی ندی، ممکنه وقت عدل این باشه. پس این تو ذهن ما نباشه که عدل یعنی این که بالمناسفه، یعنی همه چیز رو نصف بکنن، نصف به این بدن نصف به اون. نه، عدل امیرالمومنین در همین نهج البلاغه تعریف کرده است، وضع الشیء فی موضعه، قرار دادن هر چیزی در موضع خودش. مثلا عدل این است که شما در کوچه، خیابان، بازار، خانه، فلان با لباس باشید، ولی بی‌عدالتی است که با لباس برید زیر دوش و صابون به خودتون بزنید، ظلمه، اونجا باید لخت و لخت بشه. پس جایگاه داره، پس وضع و شیفی موضعه، هر جایی باید هر چیزی در جایگاه خودش قرار داده بشه. فکان اول عدلهی نفی الهوا عن نفسه، اولین گامی که در راه عدالت برمی دارد این عبدالله این است که هوا پرستی را از نفس خودش دور بکنه. دلم میخواد. خیلی از ما دل بخواهی کار میکنیم، خیلی ما. حالا مردم و من کاری ندارم، خیلی از ما که میگم، ما که اینجا نشستیم مقصودم هست، این دل بخواهی رو بگذاریم کنار، ببینیم عدل چیه. میخواهیم عبدالله باشیم، ما میخواهیم که خدا را مثل نور خورشید ببینیم، پیامبر را مثل نور خورشید، یعنی در یقین. اولش بود که دیگه یقین مثل نور خورشید باشه، در یقین. بله، یصف الحق و یعمل به، حق را وصف میکند، یعنی میدونه حق چیه و توضیح میده. یعنی وقتی بگوین مثلا اینجا حق چیه، بلده، میتواند بگوید حق چیه، و بعد خودش هم بهش عمل میکنه. یعنی فقط تعریف حق رو بلد نیست، عمل به حق رو هم بلد. لا يدع للخير قاية الا امها، برای خیر هیچ قایتی فرو نمی گذارد جز آن که به سمت آن غایت پیش می رود. یعنی هر چیزی رو که خیر می داند به سمتش باید پیش بره، هر چیزی. ولا مذنتن الا قصدها، و هیچ خیری به فکر و مخیلش خطور نمی کنه مگر اینکه تصمیم می گیرد که به سمت آن برود. نسبت به خیر اینطوریست. نا صفات عبدالله، اشتباه نکنیم، امیرالمومنین هم عبدالله. قد امکن الکتاب من زمامه، یعنی کتاب را زمامش رو به دست میگیره، یعنی همیشه این زمام کتاب توی دستشه. فهو و قائده و امامه، قرآن قائد یعنی رهبر اوست و پیشوای او، امام اوست. این یکی از چیزهاییست که تو این نوشته من گفتم که امام کتاب و کتاب امام. امیرالمومنین این طوریست. یحل حیث حل ثقله، جایی فرود می آید که گرانیگاه او باشد. خیلی جالبه، عبدالله خودشو خار و خفیف نمی کنه. پس گرانیگاه شما خیلی مهمه که با هر کسی نمی نشیند، هر جایی نمی رود، در هر مجلسی نمی رود. می بینه کجا ثقله، کجا این سنگینی او جایگاه داره و می تواند. مثلا شما فرض بگیرید که من چون بر خودم اتفاق افتاده، مثال بزنم که قشنگ بتونی صحنه رو مجسم بکنی. ما هر وقت میریم ده، من دعبم بر اینه که این چوب هایی که حالا خشکیده اینا بسوزونیم. حالا بی خودم که نمیسوزونیم، اجاق درست میکنیم، مثلا کتری میذاریم، چای دم میکنیم. بعد من چون کمرم درد میکنه، یه صندوق چوبی اونجا هست، خالی اینو گذاشتم، نشستم روش، شکست افتادم توش. خب این ثقل معلوم دی، ثقل میخواد به تصویر میکنم براتون که نفهمیدی که این صندوق تو رو تأمل نمی کنه. گرانیگاه عبدالله باید مستحکم باشه، همه جا نرید، با همه کس ننشینید. ببین کجاست، چیه ارزش شما و بهای شما رو بدانند، قدر بشناسند. و ینزل و حیث کان منزل، و جایی فرود می آید که حتما فرودگاه او باشد. هواپیما همطوری نمیاد وسط یه خیابون بگه اینجا بانده بره بشینه، جایی که منزلش هست، یعنی حتما باید بانده اختصاصی هواپیما باشد و برود و اونجا بنشیند. عبدالله اینطوریست. خب این مشخصات تقریبا این خطبه 85 هم تمام شد. حالا دو آیه هم از قرآن براتون معنا بکنم و بحث رو تمام بکنم. دو گروه را ذکر میکنه اینجا که یه عده‌ای کافرند و یه عده‌ای از عباد خدا هستند. میخواد بگه که خدا برخوردش با کافرها چطوریست، با بندگان خودش چطوریست. 89 و 90 سوره بقره. ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنت الله علی الکافر. یه گروهی بودن که پیش از این که قرآن بیاید همیشه با اهل کتاب یهود و نصارا مباحثه می کردن و جدل می کردن. اونها می گفتن بیاید به دین ما، بیاید یهودی باشید، بیاید مسیحی باشید. می گفتن که قرار است پیامبری بیاید، این رو بهش میگن استفتاح، یستفتحون، یعنی اینکه اون پیامبر را به فعل نیک می‌گرفتند و چشم می‌گشادند به راه که او برسد. این استفتاح بود. یستفتحون علی الذین کفروا، یعنی بر کسانی که کافر بودند اینها این بحث رو می‌کردند که ما منتظر یک پیامبر. حالا تحت لفظی من می‌کنم، و همین که کتاب از نزد خدا ایشان را آمد و این کتاب تصدیق کننده و تأیید کننده همون چیزهایی است که خودشون دارن، یعنی تو تورات دارن، توی انجیل ها دارن، و کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، و پیش از این هم استفتاح میکردن با اهل کفر، یعنی میگفتن که یه پیامبری خواهد آمد. فلما جاءهم، وقتی که این پیامبر آمد، ما عرفو نشناخت، یعنی قبولش نکردن، کفر رو به او کافر شدن. فلعنت الله علی الکافرین، بعد لعنت بر کافرها. این لعنت هم توضیح دادم، بازم توضیح میدم، یادتون بیاد چون شما نمیرید درسای قبلی رو گوش کنید. لعنت دور باش است، لعنت به زبان نیست. یعنی اینکه شما بگویید که خدا فلان کس را لعنت کند، این فایده نداره. مثلا شما میرید مغازه، یه مغازه، چه مغازه مثال بزنید، مثلا نونوایی، و نون میخرید، اونجا میبینید نونا رو بد میپزه، هیچ اعتراضی هم نمی کنید، نونا رو ور میدارید میایید خونه، خانمتون اعتراض میکنه، میگه خمیرا چیه خریدی؟ میگه خدا لعنتش کنه، خیلی بد میپزه. این که لعنت نیست. لعنت این است که شما از این نانوایی فاصله بگیری، دور باش است، یعنی دیگه اونجا نری، این میشه لعنت. اگر که میگوید و لعنت الله علی الکافرین، لعنت خدا بر کافران، یعنی خدا با کافرها فاصله داره، دورن از هم، راه نمیده کافرها رو در حیطه خودش. خب پس چطور مؤمنها میتوانن با کافرها در یک حیطه قرار بگیرن؟ اینا رو باید دقت بکنیم. اینا خیلی برنامه های اساسی است برای مسلمان ها. ما اگر حیطه هامون رو، عرصه هامون رو، ساحت هامون رو، فضا هامون رو تفکیک کرده بودیم، از هم جدا کرده بودیم، امروز دست گدایی ما پیش اجانب دراز نبود. امروز اینطوری نبودیم که مسلمان ها بنشینند و وزیر خارجه روسیه و آمریکا و انگلیس براشون تصمیم بگیرند و بگویند مسلمان ها شما اینطوری باشید، حالا صلح کنید، حالا جنگ کنید، حالا از ما هواپیما بخرید، حالا موشک بخرید. همه نقشه ها رو اونا برای ما میکشن، همش 35 سال با ما قهر باشید، به ما فوش بدید، مرگ بر ما بگید، حالا بیان با ما آشتی کنید. اونا تعیین میکنن. 8 سال با عراق بجنگید، حالا همین الان جام زهر رو باید بنوشید و الان قطعنامه رو بپذیرید. چه اختیاری ما داریم؟ این وضع مسلمان هاست که قرآن میگوید ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون. نه سستی بکنید، ببینید، نه سستی بکنید، نه قصه بخورید، شما از همه برترید، از همه برترید. کو چطوری حاصل میشه این برتری؟ با لعنت، با اینکه خودمون رو پیدا بکنیم. و اول گامی که باید برداریم اینه که عمل صالح انجام بدیم، کار درست، کار دقیق. نون میپزیم دقیق باشه، آش میپزیم دقیق باشه، غذا میپزیم دقیق باشه، هر کاری میکنیم، یعنی سرسری نگیریم. لباس میشوریم دقیق باشه، لباس اتو میکنیم دقیق باشه، اتو میکنیم بعد حالا سوختم سوخت، میریم یکی دیگه میخریم. چرا؟ چرا اینقدر بی‌دقتی؟ چرا از اولش میگی باید بسوزه؟ سوختم طوری نیست، خب دیگه میسوزه. نه، مهمه در نظافت. این خیلی کارهای خیلی دقیق، ایناست اول ساله، ایناست، اینا رو برید انجام بدید. هر شب جوراب هامون رو بشوریم، هر شب پاهامون رو بشوریم، هر شب دمپای هامون رو بشوریم، اگه لازمه نم زیرپوشمون رو بشوریم. در مصرف عمل صالح ایناست. شما بیاید در مصرف، در امروز کشور شما مردمش تشنن، بیاید برای مصرف آب برنامه بریزید. و کی به ما حق داده حالا که مثلا آب هست دوش آب رو باز بکنیم؟ آب داره میاد، آب دوش بازه، من اون کنار بایستدم دارم لیف به خودم میزنم، آبم بازه. چرا؟ خودم میگم چون اینو تنظیم کردم، آب سرد و گرما. خب حالا اگه ببندم به هم میخوره، یه وقت تا بیام دوباره مثلا سرد و گرم و میزون بکنم و اینا، دیگه طول میکشه و دیگه این شامپو به سرم خشک میشه، هزار اتفاق میفته. شیر ببندید، واقعا تشنه. شما ببینید همینجا نزدیک شما، از همینجا برید بالا، برید تو دشت ورزنه، دشتی که گندم، حداقل گندم استان اصفهان رو میداد، حداقل چه همه کامیون فصل گندم از ورزنه جلوی سیلو بودن، شاید بیش از 1000 کامیون. کو چرا خشکید؟ یا آبی که ما داریم میریزیم؟ نه، عمل صالحه. بعد اونا این کارها رو انجام دادن که پیش افتادن. همش نگید میخوایم هواپیما بسازیم، نه، هواپیما میخریم، قطار میخریم، مترو میخریم، همه اینا رو میخریم. اما وقتی خریدیم تو رانندگیش عمل صالح داشته باشیم، تو نگهداریش عمل صالح داشته باشیم، توی سوار شدنش عمل صالح داشته باشیم. توی این پمپ من مثال‌های عینی براتون میزنم. بعد از کوهپایه یه پمپی ساختن 3-4 ساله، یه باریک جاده داره، بعد شاید 10 تریلر ایستاده بودن که اومده بود تو جاده اصلی. خب از کنارشون سواری ها می رفتن. بعد یک تریلر آمد جلوی ما بود و رفت از اونجایی که سواری ها می رفتن. رفت اون جلو، نوبت همه اینا رو گرفت. ما هنوز اینطوریم، هنوز نوبت نمی شناسیم، هنوز وقت نمی شناسیم، هنوز همینا عدل دیگه، نزرنگی میدونیم، پیش نمیریم. یعنی همین چیزها عمل صالح باشه، یعنی حتما هر از مدتی که قانون داره، قاعده داره، تو دفترچش نوشته. ببینید تمام ما وسائل میخریم، تلویزیون، گاز، یخچال، اتومبیل، دوچرخه، موتور، همه اینا یه دفترچه راهنما داره. یکی از ما لای این دفترچه رو باز نمیکنه. من تو روشن میکنه میری. فارسی داره، انگلیسی داره، عربی داره. یه بخون اسمش چیه، نمیدونم آدرسش کجاست، کارخانه. حد اینا رو بخون. چطوری روشن میشه، چطوری نگهداری میشه، با چه ماده تمیز میشه، همه اینا رو تو اونجا نوشته. اصلا دفترش میندازیم توی سطح لاشخان، اما اولا با کارتونش میندازیم میشه. خب اونا این کارا رو کردن، اونها روی برنامه، ببینید این دفترچه برنامه این دستگاهه، اینا باید آدم ازش اطلاع داشته باشه بخونه. اینا میشه عمل صالح. حالا این مجموعه ما بیا تصمیم بگیره و این اعمال صالح رو انجام بده. هی نشینیم خودمون رو تحقیر بکنیم و بگیم وای اونها نمیدونم چی ساختن، نمیدونم اینترنت دارن، نمیدونم چی دارن. حالا که حالا من اسمشو بلد نیستم، یا بلدم حالا یادم نمیاد. در هر حال اینه، هی خودمون رو تحقیر نکنیم. شما ببینید الان زبده‌ترین اساتید دانشگاه‌های دنیا ایرانیان. خب وقتی ما یاد گرفتیم، مثلا میاد داریم چقدر اصرار کردیم آقا شما بیا ایران، بیا دانشگاه ایران، بیا هر جا خوبه به هر حال، خدمت به وطن بکنید. اومده دو ماه من میخوام برم. چرا؟ من از رانندگی اینجا دیوونه میشم. هیچ کس تو خط راه نمیره. همه عجله داریم. ما تو همین خطی که میری برو. حالا دیرم شده. اون خط خالیه میره اونجا. اون یه خط بعدی خالیه اونم میره اونجا. اونا این کار نمی کنن. اونا رو یاد گرفتن. بعد اون اونجا بوده 30 سال 35 سال اونجا زندگی کرده با اون قانون با اون انضباط خوب گرفته میاد اینجا میده بود. واقعا دیوونه میشه. ما عادت کردیم این توی رانندگی میکنیم. ببین اونها برای هر اتومبیلی که بخواهد انحراف به چپ داشته باشه بدون استثنا میایستن، حتی اگه سرعتش خیلی بالا باشه میایسته. اینجا زرنگی میدونه، این وسط خیابون از این پل دوباره از این ورش از این ورش یکی وا نمیسه، نصف خیابون رو گرفته. شما این کارا رو بکنید، به مردم یاد بدید. اینا عوامل پیشرفته. خب اینا لعنت رو میگم. لعنت اینه که انسان با اون کارهایی که عمل صالح نیست فاصله بگیره. خب حالا شما میگید مثلا عمر، بیشترین لعنت شیعه بر عمر میفرستن، خب ازش فاصله بگیر. کار بد کرده شما نکن. حقی را در خلافت گرفته است شما نگیرید. شما چرا حق آقای موسوی رو در خلافت گرفتید؟ منه؟ شما نگیرید. این میشه لعنت بر عمر. خب این کاری که اون کرد، حق علی رو در شورا گرفت، خب حال ما نمیگیریم. پس این که آدم به زبان بگه لعنت بر فلانی یا مرگ بر آمریکا هیچ فایده ای نداره. پس این که خدا میگه فلعنت الله علی الکافرین، یعنی خدا با کافرها فاصله داره، تو اون خط حرکت نمیکنه. بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل الله بغیاً. بدترین چیز از روی بغی یعنی تجاوز خواهی. ببین اون بغی آخری رو باید اول ترجمه بکنید تا آیه درست مفهوم بشه. بئس ما اشتروا بغیاً یعنی بدترین چیزی که اینها سراغش رفتن برای خریدن از روی تجاوزکاری، یعنی چون نیت و هدفشون این بود که تجاوزکاری بکنن، رفتن سر این خرید که چی بخرن؟ اینه که کفر را بخرن و خودشون رو به کفر بفروشند. این بدترین معامله بود و این از سر لج، از سر تجاوزکاری کردن. ببینید الان جوانهای ما به دین پشت کردن، این بقیانه. میگن چون اونا این کار میکنن ما هم این کارو میکنیم. ان ينزل الله من فضله علی من یشاء من عباده. این است که خدا هم فرود می آورد، نازل می کند فضل خودش را بر هر یکی از بندگانش که بخواهد. آیا خدا می خواهد که فضلش را مثلا بر شمر نازل بکنه؟ نه. پس این که میگه بر هر کس که بخواهد، یعنی اون کسی که لیاقت و استعداد و شایستگیش رو داشته باشه، خدا از فضل خودش بهش میده. و با او به غضب علی غضب. پس اونهایی که خارج از حیطه عباد الله بوده اند دچار خشم روی خشم خدا شدن، یعنی خدا نسبت به اونها خشم گرفته است. خشم رو هم بهتون گفتن. خشم این نیست که خدا مثلا الیاذ بالله یه صورتی داشته باشه و مثل ما خشمگین بشه و بعد قیافش رو تو هم بکشه و بعد بگیم حالا خدا خشمگینه. نه، این توضیح دادم قبلا یادتونم هست حتما. خشم یه حیطه است، مثلا یه حیطه، حیطه فضل، یه حیطه، حیطه نعمت، یه حیطه اتمام نعمت، یه حیطه اکمال نعمت. اینا همش حیطه هاش متفاوته. انسان میتواند حیطه ها رو عوض بکنه. یه حیطه، حیطه غضب الهی است. یعنی وقتی ما از نعمت های خدا به خوبی بهره نبریم و شاکر نعمت ها نباشیم، یعنی ما درست به کار نبریم، به سمت حیطه غضب الهی می رویم. بله؟ مثلا آتش میسوزاند. خب میسوزاند، غذا هم میپزه. وقتی غذا میپزه آتش در حیطه رحمت الهی داره حرکت میکنه، اما وقتی دستتو کردی توش و سوخت، در حیطه غضب رفتی. همون غضب الهی توی آتش هست، طور میسوزه. ارتفاع، اگر با آسانسور اومدی پایین در حیطه رحمت الهی حرکت کردی، با تناب اومدی پایین در حیطه رحمت حرکت کردی، با نردبان اومدی پایین در حیطه رحمت حرکت کردی، خودتو پر کردی پایین رفتی تو حیطه خشم. این فبا او به غضب من الله، یعنی در حیطه خشم حرکت کرد، استفاده نکرده. خب ولل کافرین عذاب مهین، و برای کافران عذابی خار کننده است. یعنی خود خاری عذابه. وقتی یکی خار شد، ذلیل شد، در جامعه تحقیر شد، این دچار عذاب الهی شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.